با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار جان.
ادامه گفتار 47 در اطلاع حاجی بابا به اینکه درویش او را بی برگ و نوا ساخته و خلاصی وی از بست. چون ازدهام بایستی از در حجره من بگذرد، همین که پادشاه به دم حجره رسید اطرافش را از مانع خالی و فرصت را غنیمت دیدم، به پایش افتادم که ای پناه ضعفا، ای پادشاه عالم پناه، به حق همین معصومه قم که به حال من ناتوان رحمت فرما. پادشاه روی به مجتهد کرد که این کیست؟ از شماست؟ مجتهد جواب داد که مردیست بستی و عادت است که بستیان بیچاره در چنین وقت از پادشاهان تظلم و استغاثه می نمایند. خداوند سایه پادشاه را از سر فقرا و ضعفا کم مگرداناد. پس شاه روی به من کرد که کیستی و برای چه به بست نشسته ای؟ گفتم تصدقت شوم، کمترین وکیل نسخچی باشی بودم، اسمم حاجی باباست، با بیگناهی به تهمت همچشمان گرفتار شدم. بعد از اندکی سکوت گفت یافتم، به مبارکی حاجی بابای معهود تو بوده ای؟ پس روی به مجتهد نمود. پادشاه: خواه نسخچی باشی، خواه وکیلش، خواه زگی دیگر، هر که خطایی کرده باشد، حرف در سر این است که مال پادشاه را آتش زدند. سرکار آقا، غیر این است؟ آقای مقدس: خیر، به سر شاه همین طور است. اما اغلب در چنین موارد، یعنی در مسائل متعلق به زن و مرد، منات اعتبار قول طرفین است نه قول خارج. پادشاه: اما سرکار آقا چه می‌فرمایند در صورتی که این چنین موارد تعلق به شاه داشته باشد؟ کنیزی از شاه هلاک شد، ادنای نفس را هم دیت لازم است. روس با همه بیدینی از چنین عمل به مفت نمی گذرد. ما چرا برای لذت نفس حکیم باشی یا برای استیفای شهوت وکیل نسخچی باشی مفت از مال خود بگذاریم؟ مجتهد: راست است، هر نفس را دیتی است و حفظ نفس از واجبات است، اما عفو خطایا نیز از مصوبات است. اگرچه انتقام را در این احوال لذتی است، اما لذت عفو بیش از انتقام است. وانگهی حدیث است که عفو محسورین را ثواب بیش از عفو سایرین است. اگر حضرت ذل اللهی از خطای این مجرم مسکین درگذرند، ثواب آن دارد که 20 روز با دست خود کشته یا قبر فرنگی را آتش زده یا صوفی را سنگسار نموده باشند. پادشاه روی به من کرد که مرخصی، و دست به شانه مجتهد گذاشت که برو دعا به جان این مرد بکن، وگرنه روز روشن در جهان نبایستی دید. برو چشمت را وا کن، برو دیگر تو را چشمم نبیند. گفتار 48 در رفتن حاجی بابا به اصفهان و تصادف ورود وی با وفات پدر. احتیاج به تکرار این لفظ ها نبود، بیان که یک بار به عقب بنگرم و بی هیچ دلنگرانی از قم رو به اصفهان نهادم. دو سه قرانی که مرا به اصفهان رساند در جیب داشتم. اگر منزل را بگویی در ایران به همت شاه عباس اینقدر کاروانسرا در راه ها هست که سر مسافر محتاج به بالین خانگی نباشد. با همه جوانی از دنیا سیر شده بودم. شاید اگر در قم مانده بودم به استصواب میرزا ابوالقاسم مواظب ترشی و تلخی زهد شده، عاقبت هم می ترشیدم هم می تلخیدم. اما میدان عمر هنوز وسیع و سمند امید هنوز از تک و تاز جهان خسته و ناتوان نشده. به خاطرم آمد که این بلاها که به آنها مبتلا شدم باید به جهت فراموشی پدر و مادر و عدم مراعات حق والدین باشد. با خود گفتم وای بر من که بد پسری بودم. وقتی که در سر کار و آماسیده باد افتخار بودم، یاد دلاک بیچاره اصفهانی هیچ در پیرامون خاطرم نگشت. حالا که سرم به سنگ حوادث خورد و دستم از خوشگذرانی کوتاه گردید، به یاد پدر و مادرم افتادم. از آخوند خود مثلی شنیده بودم، به خاطرم آمد که گنج قارونت ار بود به جهان، نتوان دوستی خرید به آن. گفتم کو دوستی بهتر از پدر و مادر؟ با تکرار این کلمات رقتی دست داد. در دل گفتم که بگذار پدر و مادر ببینند که پسری داشتند. چون به خانه برسم میبینند که ناخلف نبودم. اما گویا یکی به گوش جانم میگفت که وقتی نیامدی که بیایی به کار دل. حدسی که با تأسف زینب در حال بیرون آمدن از تهران با آن حالت تقوا زده بودم به خاطرم می آمد. چون چشمم به قله کوه قاضی که علامت نزدیکی اصفهان است افتاد، دلم در سینه تپیدن گرفت. در هر قدم اضطرابم می افزود که خاندان خود را در چه حالی خواهم دید. آیا آخوند پیرم هنوز عمامه حیاتش در سر است یا کفن مماتش در بر؟ بقال همسایه دکانمان که پول سیاهای دزدیده از دخل پدر را همه در دکان او به شیرینی آب می کردم، دکان زندگیش تخته شده است یا هنوز گشاده؟ پیر کاروان سراداری که در شب الامان ترکمان چندان ترساندم، دروازه عمرش باز است یا دست اجل به رویش بسته است؟ به دیدار مناره‌های شهر از این قبیل خیالات همی کردم، از دیدار خاک پاک شادمان به شکرانه اینکه یاد وطن با این همه سفر هنوز در خاطرم مانده، دو رکعت نماز کردم و سجده شکر به جای آوردم. بعد از آن دو سنگ بر روی هم گذاردم و نذر امام رضا کردم که یا امام سامن زامن، اگر زامن ورود من به سلامت به دودمانم بشوی، نذر کردم که در راه تو یک گوسفند بکشم و پلاو و پخته به دوستان و اقربای خود بدهم. از دیهای اطراف شهر با دل تپان گذشتم و هر جا را که می دیدم یاد حال قدیمی وی به ذهنم می آمد، تا اینکه به بازارهای روبروی دکان پدر به در کاروانسرای شاه رسیدم. در دکان بسته بود و هیچ علامتی از مسکونی وی پدیدار نه. چون این حالت را به شگون نمی گرفتم، پیش از پیش رفتن خیلی ملاحظه کردم، اما در آخر به خاطرم آمد که شب جمعه است، شاید چنانچه عادت است پدرم در پیری مقدس شده و شب جمعه را به تخت پولاد به زیارت اهل قبور رفته است. خلاصه در کاروانسرا باز و به نظر من همان بود که بود. لنگه های بازرگانان به این سوی و آن سوی افتاده، در هر گوشه ای استر و اشتر چارواداران و مسافران و مردمان دیگر با لباس های رنگارنگ، همه با های و هوی صحبت کنان، پارهی مردوار در تماشا، پارهی بی هیچ خیال با کفش های پاشن تخته بر روی سنگ فرش ها، با صدای بلند تند و تند در رفت و آمد، روح‌ها همه غمناک و در هم، سرها همه پر از سودا و حساب. دوست ایام کودکی خود دروازه‌بان را جستم، ندیدم. ترسیدم که دروازه کاروانسرای حیاتش کلید شده باشد. ناگاه دیدم قلیانش را چاخ کرده، سرش را می‌برد آتش بگذارد. سر بیچاره به میان شانه‌ها فرو رفته بود و از خمیدگی قدش معلوم می‌شد که در پشت بار سال بسیار دارد. گفتم آری، خود علی محمد است. آن بینی را من در میان هزار بینی می شناسم، چرا که سبلت زیر او را بارها درست کردم. من با او در گشودن سر سلام و کلام و او چنان با صحبت آینده و رونده مألوف و چنان به ترتیب قلیان سرگرم که دنیا در نظرش نبود، سر نیز بالا نکرد. گفتم عمو علی محمد، مرا می شناسی؟ سری بالا کرد و مانند کسی که از تک چاه نگاه کند بر روی من نگریست که رفیق، کاروانسرا برادر دنیاست. مردم از این درش می آیند و از آن بیرون می روند. کسی ملتفت ایشان نیست، چگونه تو را بشناسم؟ علی محمد پیر شده و چشمانش به دنیا شبخوشی گفته است. حاجی بابا: اما باید حاجی بابا، آن حاجی بابا کوچکه که بارها سرت را تراشید و شاربت را زد، بشناسی. علی محمد: لا اله الا الله، عجیب و غریب، راستی تو حاجی بابایی؟ فرزند جات خالی، آخر آمدی، خوب کردی آمدی، مولا را شکر. کربلای حسن در دم مرگ چشمی به دیدار فرزند روشن می کند. حاجی: چطور مگر؟ پدرم کجاست؟ چرا دکانش بسته است؟ دم مرگ یعنی چه؟ علی محمد: ای حاجی، پدرت دلاک پیر سر آخرینش را تراشید، فرصت را فوت مکن، برو به خانه، شاید در دم آخر دریابی و دعای خیرش بگیری. او در حال نزع است، دنیا فانی است، ما همه میمیریم. من 50 سال است که در این کاروانسرا را میگشایم و میبندم. حالا میبینم که همه درها به روی من بسته است، کلیدهای درها از ساییدن دستها روز به روز شفافتر و پاکیزه‌تر میشود و من از فرسودگی دست روزگار زنگدار شدم. ما کاروانیان و جهان کاروان سرا، در کاروان سرا نکند کاروان سرا. فرصت اتمام گفتگو نداده به سرعت تمام به خانه پدر شتافتم. در دم در دو ملا دیدم. با خود گفتم اینان بوم شومند که به جز خبر مرگ خبری نمی آورند. هر کجا دست عجل کوس رحلت می نوازد، اینان بار اقامت می اندازند. بیان که به ایشان سخنی گویم داخل اتاق شدم. پیرمردی دیدم بر روی بستر افتاده و جمعی کثیر پیرامونش را گرفته. اینک پدرم. کسی مرا نشناخت و چون در چنان حال همه کس بیمانه به نزد بیمار داخل تواند شد، کسی مانه هم نشد. حکیم در یک طرف بیمار، در طرف دیگر پیرمردی که آخوند قدیمم بود، به تسلای بیمار می پرداخت و سخنانش همانا این که کربلایی مترس، انشاءالله هنوز امید عمر هست و و شاید دیدار پسرت نصیب می شود. شاید حاجی در همین نزدیک هاست، اما در هر حال وصیت مبارک است. بهترین است که برای خود وصی تعیین کنی. یکی از حاضران را وصی کن. پدرم آهی کشید که افسوس، حاجی چنان دست از من برداشت که در من امید بازدید خود نگذاشت. میگویند از نام پدر و مادر خود عار دارد، میراث من قابل او نیست. این سخنان تأثیری عظیم در من کرد. بیش از آن تاب ناشناسایی نیاوردم، بی خدانه فریاد برآوردم که حاجی اینجاست، حاجی به امید دعای خیر تو به پابوست آمده است. دیده باز کن پدر، من فرزند تو هم. پس در پای بستر به دو زانو نشسته دست پدر را بوسیدم و نشان مهر پسری اشکم فرو ریخت و گریه در گلویم گره شد. حاضران از این حالت در حیرت دیدم پاره‌ای را خوش نمی آید و پاره‌ای این حال را باور ندارند و بعضی مات ماندند. چشمان پدرم که دیگر تاب گشادن نداشت دقیقه چند بر رویم دوخته شد، گویا جهد می کرد تا مرا نیک بشناسد. پس دست برداشت که الحمدلله نمردم تا پسرم را دیدم، اینک وصی من. بعد از آن روی به من کرد که فرزند، چگونه دلت تاب آورد که این همه وقت ترک ما گفتی؟ چرا اندکی پیشتر نیامدی؟ خواست بیش از این سخنی گوید، اما ضعف بیماری از یک سو و شادی دیدار من از یک سو عنان طاقت و توانش را از دست گرفتند، بیهوش بیفتاد. آخوندم مرا بشناخت و گفت حاجی دست مزن، بگذار پدرت به حال آید، هنوز وصیت نکرده است. و جوانی که به نظر دشمنی به من مینگریست گفت آری، وانگهی باید بشناسیم که این حاجی است یا نه. بعد از آن دانستم که او برادر زن اول پدرم بود و امید میراث بردن داشت، میترسید از گلویش ببرند. و معلوم شد که سایرین نیز از همان قبیل بودند، به بوی میراثی که من از آن محروم می شدم در آنجا جمع شده بودند. در ظاهر همه در تردد که من حاجی بابا می باشم. اگر آخوندم حاضر نمی بود همه متفق الکلمه ساحر و چشم بندم می گفتند، اما با اقرار او جای انکار نبود. در آن حال مادرم پیدا و دفع همه شبهه ها گردید. از خبر ورود من تاب ماندن در اندرون نیاورد، بغل گشوده به میان مردان دوید که کو فرزندم، کو حاجی بابایم، کو مادر جان، کجایی؟ به محض دیدن دست در گردنم انداخت و در کنارم گرفت و با اصطلاحات و تعبیراتی که بجز مادران قابل ترکیب و ترتیب آن نیستند بنای شادمانی و مهربانی گذاشت. حکیم شربتی برای بهوش آوردن پدرم ترتیب نمود، خواست به حلقش ریزد. چون ناخوش را از جای حرکت دادند عطسه کرد. حاضران گفتند صبر آمد، باید تا 2 ساعت صبر کرد. بنابراین دوا 2 ساعت در کاسه بماند. بعد از 2 ساعت خواستند بیمار را برخیزانند، سرد شده بود. پیر ملا هرچه گفت برخیز تا حالا وصیت‌نامه‌ات را بنویسیم و خیلی زور کرد که سرش را از بالین بردارد، کار از کار گذشته بود. پس دهانش را بستند، پایهایش را روی به قبله کشیدند، کاسه آبی بر بالینش نهادند، انگشتان بزرگ پایش را به هم پیوستند، همه انا لله و انا الیه راجعون خواندند. این مقدمات به آهستگی تمهید یافت. پس از آن کسانی که به نام خیش و پیوندی گرد آمده بودند همه به یک باره به نعره و فریاد جانکاه شروع نمودند و شیون بلند شد. از میانشان دو نفر آخوند که ذکر خیرشان بگذشت به بام خانه فرا رفته برای اخبار مردم از مرگ یکی از مؤمنین بنای گلبانگ و خواندن آیات و اخبار گذاشتند. آنگاه شیون همگانی شد، زنان نیز از اندرون به شیون و شین برخواستند. پدرم به جهت نیکمردی و خوشخویی مطبوع طبع همه کس بوده است. مادرم که در اصل از گریه کنان مشهور و تعزیه گیران معروف بود، جمعی از زنان همکار خیش بر سر خود جمع آورده محشری برپا کرد که میتوان گفت در مرگ هیچ امیری آنقدر عزاداری نشده است. من تازه خانه دیده و دودمان یافته در گریه رشک امثال و اقران شدم. یاد اعمال گذشته و فراموش نمودن اهل و عیال خود می کردم و می دیدم که باید به حال من گریه کنند. در گوشه‌ای تنها آواز گریه راستین را با گریه ساخته دیگران دمساز نموده بودم. ناگاه آخوندی پیش آمد که گریبان بدر تا پدر مردگیت معلوم شود، اما زنهار پر مدر و بد مدر. گفتم این ثواب را تو به جایار. درزی از گریبانم بشکافت و سه پارچه از لباسم بیاویخت و کفش و کلاهم را بیرون آورد که اقلن تا به سر مزار سر و پا برهنه رو. درد مادرم بیدرمان بود. سیاه بر سر، موی کنان، فریاد کنان، حسن حسن گویان خانه را از جا می کند. در آن حال همسایگان و راهگذران آشنا و بیگانه، خیش و اقوام در خانه جمع شدند. پاره‌ای قرآن خوان، پاره‌ای گوشدهان این اعمال را از سنن می شمردند. پاره‌ای هم به نام تسلی بخشی آمده بودند و هر یک با اصطلاحی خاص تسلی ماتم زدگان می کردند. و هر یک با اصطلاحی خاص تسلی ماتم زدگان می کردند. آخوند قدیم از روی دلنوازی دست مرا بگرفت و در پهلویم نشسته به این عبارات به تسلی پرداخت. بلی، پدرت مرد، مرده باشد. چه شد؟ مگر ما همه نمی میریم؟ زندگانی کرد، اولاد پیدا کرد، در آخر مرد. چه می توان کرد؟ یادگارش در دنیا تویی. تو خوشه ی آن ساقه ی گندمی. از تو هزاران خوشه توانت حاصل شد. اگر ساقه خشک شد و بریخت، این مسئله باید موجب شادی تو باشد، نه موجب اندوه تو. به جای این که در این دنیا به سرتراشی این و آن پردازد، اکنون در آن دنیا با حور در قصور شراب طهور با مزاج زنجبیل و کافور می‌خورد. چرا باید گریه کنی؟ خیر، گریه بران کن که اگر تو می‌مردی چه می‌شد. اما از گریه چه سود؟ چیزهای دیگر به خاطر بیاور. ببین که این حالت مایه شادی است. مثلا احتمال داشت پدرت کافر باشد و حالان که مسلمان است. احتمال داشت ترک باشد و حالان که تاجیک است. سنی باشد و حالان که شیعه است. عیسوی باشد و حالان که محمدی است. کلمه شهادت در دهان مرد که اولین سعادت دارین است. باری از این قبیل چیزها بسیار گفت و بعد از اتمام افادات مرا با گریه خود باز گذاشت و برفت. مردشوی مردروی را خواستند، تابوتی آورد. پرسیدند که عماری لازم است یا نه. حواله برای آنان کردم. آخوند و سایرین مرده را با آب قراح شستند و با سدر و کافور هنوت کردند و در کفنی که با تربت تمام قرآن به او نوشته بودند پیچیدند و با تمهید و تمجید به گورستان بردند. از ازدحام مردکشان معلوم می شد که پدرم خیلی محبوب القلوب بوده است. بیگانگان نیز هر یک برای ثواب گوشه تابوت را می گرفتند. تا به مزارستان جمعیت بسیار شد. من نیز با آنان که خود را متعلقان ما می گفتند به همراه رفتم. با اذن من نماز میت شد مرده را به گور سپردند و با عربی تلقین نمودند که یا عبدالله ابن عبدالله اذا جاء المکان المغربان و یسالانک من ربک قل قل الله ربی و محمد النبی و علی امامی و الکعبة القبلة و القرآن کتابی و الی و الله الحق النبی حق و الکعبة الحق و القرآن حق و الصراط الحق و الجنة الحق و النار حق و القبر حق و سؤال النکیر و المنکر حق و البرزخ حق و ثواب الحق و عقاب الحق. پس فاتحه خوانده قبر را پوشانیدند و آب بر آن پاشیدند و حاضران به خانه مرده برگشتند. تنها آخوندی در آنجا برای قرآن خواندن ماند. در برگشت به خانه چون خود را یگانه وارث پدر دیدم، ناچار از روی خودنمایی دو اتاق فرش کردم، یکی مردانه یکی زنانه. جنازه کشان و آینده و رونده را قضا دادم. نظری که در راه کرده بودم به خاطرم آمد، گوسفند و پلاو هم به خرج رفت. سه ملایی کرایه کردم برای قرآن خواندن در خانه و دو برای قرآن خواندن در چادر کوچکی که بر سر قبر برپا کرده بودم. تعزیه‌داری که از 3 روز تا 7 روز طول کشید برپا داشتم. روز آخر چند تن از ریش و گیس سفیدان آمدند، مجلس ختم را برداشتند، گریبان دریده را دوختند. در آن روز هم ناچار قضا دادم. آنان نیز در عوض هر یک جزوی از 30 پاره قرآن خواندند. بعد از آن مادرم به همراهی چند زن دیگر بر سر قبر رفت، حلوا و نان فطیر به فقرا داد و با گریه و زاری برگشت. چندی بعد از آن ما را به حمام بردند، حنا بستیم و من سر تراشیدم. آداب ماتمداری تمام شد و من به حال خود ماندم تا کار پدر را صورتی دهم و به آینده و رونده قرار و مداری دهم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی.